عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواحنا فدا نورانی بفرماید و مجلس رو مورد رضایت حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اولا خدای متعال رو شاکر هستم که توفیق و حضور در جلسه نورانی شما عزیزان و اساتید رو لطف کرد و باز به ویژه خدای متعال رو سپاسگزار هستیم که به دوستان عزیز این توفیق رو داده که موضوع رو مورد همت خودشون قرار بدهند و تلاش در این زمینه بکنند که یه مقداری ابتداعا دور از وظیفه مثلا روحانیت در دنیای مدرن تلقی میشه، ولی نفس این که این موضوع رو مورد همت قرار دادیم که حقیقتاً وظیفه ماست. جای سپاس و تقدیر و تشکر از خدای متعال و بعد شما عزیزان رو دارم. در موضوع بحث شما هم بنده باید مستمع باشم، چون شما کار میکنید، اهل تخصص در موضوع هستید، من باید گوش کنم و بشنوم و استفاده کنم. متعالا در طول این چند روزم الحمدلله خب حتماً بحثای خوبی بوده و به جنبندی های خوبی رسیدید، ما هم از یه زاویه بحث رو خدمتون تر میکنم. مقدمتاً این نکته اشاره بکنم که سبک زندگی رو تو در سطوح مختلفی میشه مورد بحث قرار داد و همه هم باید مورد دقت و توجه قرار بگیرن. گاهی در سطح خرد و مسائل موضوعی که به وجود میاد و پیش روی ما هست با اون مواجه هستیم، مسئله سبک زندگی رو مطرح میکنید. مثل اینکه بحث کنید مدل ساختن خونه یکی از اموری است که به سبک زندگی ما مثلا شکل میده. نحوه آشپزی، نحوه بهتر مراعات بهداشت شخصی، بشمارید از این دست مسائل. نحوه دوستیابی، مدل ازدواج، اینا یک مسائل خرد سبک زندگی هستن که همه آدم ها هم در طول شبان روز با اونا برخورد دارن. بالاخره یه مدل یه جوری لباس میپوشیم، به یه سبکی دوستیابی میکنیم، به یه سبکی خانه خودمون رو میسازیم، معاشرت و رفت و آمد میکنیم، ازدواج میکنیم، امثالی. اینا مسائل خرد سبک زندگی هستن. یه قدم جلوتر بیاید، مسائل سبک زندگی ذیل یک الگوهای کلانی شکل میگیرن. فرض کنید الگوی تغذیه، الگوی بهداشت و سلامت، الگوی مثلا مسکن و یا شهرسازی، مثلا الگوی تأمین نیازهای امنیتی. اینا یه الگوهای کلانی هن که ذیل اونها ما زندگی میکنیم و ذیل اونها هم طبیعتاً یه سبک زندگی در امور و موضوعاتی که پیش روی ما هست انتخاب میکنیم و با اون سبک نظام زندگی خودمون رو شکل میدیم، نیازمندی های خودمون رو تأمین میکنیم. فراتر از او اون الگوی جامعی است که ما برای پیشرفت یا توسعه تعریف میکنیم، که همه الگوها در اونجا ذیل الگوی جامعه پیشرفت یا مدل توسعه مورد مطالعه قرار میگیرن. و گاهی اوقات اون الگوی پیشرفت مقیاسش رو هم اگر بهش اضافه کنید، مقیاسش مقیاس ملیست یا مقیاس بین المللیست یا مقیاس جهانیست. یعنی ما الان یک رقیبی داریم که مدعی جامعه جهانیست، مدعی تمدن غالب و حاکم بر جهان هست و میخواد تمدن خودش رو بر جهان حاکم کنه، و ذیل اون تمدن فرهنگ های دیگر رو به عنوان فرهنگ خورده فرهنگ به رسمیت میشناسه و با اونا حق حیات در ذیل تمدن خودش رو قائله و تلاش هم میکند که از طریق سازمان های بین المللی، از طریق اسناد بین المللی، یک سبک زندگی واحد و الگوهای هماهنگ و منسجمی رو بر کل جامعه جهانی حاکم بکن. نظام مفاهیم و علوم خودش رو تولید کرده و متناسب با نظام علوم مدارج علمی تعریف کرده و این علوم رو و مدارج رو جهانی کرده. شما دو قرن قبل اینجوری نیست، یعنی اینجوری نبوده که همه دنیا اینجوری درس بخونن، بگن مثلا تا این ساعت میشه دیپلم، بعد میشه کارشناسی، بعد میشه کارشناسی ارشد، بعد میشه دکتر. الان تقریبا یه سبک پذیرفته شده در جهان است، رشته های علمی عبارت از این رشته ها هستن. بعد در کنار دانشگاه ها مثلا دپارتمان های تحقیقاتی و آکادمی ها با این تعاریف معینی که در جهان وجود داره و بعد متناسب با این آگاهی ها بیان مناسب تعریف بکنن، که پس بنابراین اگر کسی این اطلاعات رو داشت تو این منصب اجتماعی میتونه قرار بگیره، میتونه وزیر بشه، میتونه معاون وزیر بشه، میتونه مدیر کل بشه، میتواند مدیر یک بیمارستان بشه، میتونه مدیر یک کارخونه بشه و امثال اینها. مفاهیم رو شکل دادن، دانش ها رو شکل دادن، مدارج علمی رو شکل دادن، مناسب رو متناسب با اونها شکل دادن، بعد کم کم ساختارهای جهانی رو شکل دادن برای اداره جهان و اسناد بین المللی رو عرض کنم تنظیم میکنن، اون اسناد رو به امضای ملت ها و دولت ملت ها میرسونن، بعدم بین المللیش میکنن، اجرا میکنن. بعد میبینیم مثلا در اسناد، در مثلا در سند 20 که 17 تا سند بالا دستی است، مدل شهرسازی و آموزش و پرورش و بهداشت و همه رو در جهان به سمت یک مدل واحدی پیش میبرن. همه احساسشون از نیاز به تحصیل، نیاز به بهداشت، نیاز به خوراک، نیاز به تفریح تدریجا نیاز مشترک میشه، درک فرهنگیشون مشترک میشه، یک سبک زندگی مشترکی هم پیدا میکنن. ما یه چنین رقیب تمدنی داریم که مدعی یک الگوی، یک مدل شامل ناظر به همه عرصه های زندگی و در مقیاس بین المللی است. و اگر خوب توجه بفرمایید بر این الگوی توسعه هم، مدل توسعه جهانی هم، یک ایدئولوژی و فرهنگ خاصی حکومت میکنه و فرهنگ های دیگه به عنوان خرد فرهنگ به حساب میان و از همه امکانات خودشون هم استفاده میکنن برای نفوذ در جهان، به خصوص که میدونید که دو قرن هم هست که تقریبا نفوذ در همه جوامع پیدا کردن. نزاع با اونها هم بر سر موضوعات خرد نیست، این رو ما باید بیش توجه کنیم. اولی که اوائلی که نفوذ ارز کنم تمدن جدید در دنیای اسلام آغاز شد، بعضی خیال میکردن نزاع بر سر مثلا محصولات این تمدن است. از خود نزاع بر سر این است که ما از برق استفاده کنیم یا استفاده نکنیم، از شبکه مثلا آبرسانی مدرن لوله کشی استفاده کنیم یا نه. من هر میفهمم دعوا خیال میکردم بر سر اینه، ما سوار اتومبیل بشیم یا نشویم، از مثلا فرض بکنید ابزار ارتباطی جدید مثلا تلگرام که اون موقع بود یا تلگراف، بعد کم کم تلفن و ابزار استفاده بکنیم یا نکنیم. خب میدونید یه دعوای جدی شکل گرفت و بعضی مثلا مخالفت میکردن و طبیعتا نقطه مقابل هم روحانیت رو متهم میکردن که اینا با ترقی مخالفن. اون موقع ایده ترقی بود، همین چیزی که الان بهش میگن توسعه، موقع در اسم با عنوان ترقی القا میشد. فرض کنید اگر کسی با برق مخالفت میکرد میگفتن اینا با ترقی مخالفن. فرض کنید مثلا با بقیه مظاهرم هم اینطوره. فرض کنید مثلا حمام‌های بهداشتی جدید که آمده بود بعضی مخالفت میکردن میگفتن اینا مثلا با ترقی مخالفن، طرفدار همون خزینه های آلوده فلان چنینه چنان است. حالا دیدید داستان و طنز مفصل تو این وادی ساخته شده تو دوران خودش. اگر شما مرور کنید نشریاتی که موقع ناظر به طنز و اینا بودن ببینید خیلی استهزا کردن، در حالی که مسئله این نبود، مسئله مخالفت با انقلاب صنعتی است، نه مخالفت با صرف محصولات. یک انقلاب صنعتی اتفاق افتاده، انقلاب صنعتی با زندگی بشر ارتباط داره، مفهوم حیات، مفهوم زندگی به عرصه‌های مختلف حیات تحت تأثیر قرار میده. به تعبیر دیگه جریان تجدد، جریان نظم خیابانی و ماشین مثلا آخرین سیستم و قطار برقی و اینا نیست. مسئله تحول همه جانبه در زندگی بشر، در تلقیش از حیات، نوع درکش از زندگی و امثال ایناست. دنبال توسعه هست در نگاه اونها، یعنی ایدئولوژی حاکم بر تجدد را اگه ببینید هست در برایشون عالم ماده و توسعه ارتباط با عالم ماده برای توسعه بهجت ها و لذت های مادی است. بعد فلسفه هاش درست میشن، بعد دانش درست میشه، بعد فناوری ها و صنایع درست میشن، بعد محصولات صنعتی پیدا میشه، زندگی بشر دستخوش تحول همه جانبه میشه. اون چه که محل بحث است این تحول همه جانبه است، نه صرفا مخالفت با برق و جاده و خیابان و اسفالت و بحث اینا نیست. اینکه کسی خیال کنه مثلا ما با اینا مخالفیم بحث این نیست. یا فرض کنید طب مدرن و تعریفی که از سلامتی و بهداشت طب غالب بر اساس مثلا طب سلولی دیدن، یه مجموعه دانشیست که تلقی خاصی از بهداشت و سلامت و تأمین سلامت و امثال اینا میده. اگر مخالفتیست با اوست نه با جزئیات، یعنی مخالفت با جزئیات برمیگرده به مخالفت بنیادین. این نکته مهم نیست. من یه موقع یادم از اینو من مکرر گفتم، یه موقعی با دانشجو تو دانشگاه امیر کبیر بود به نظرم بحث مدت درازا کشید، تا دوی نصف شب طول کشید بر سر مقابل که این تکنولوژی و فناوری های مدرن خوبن یا بدن، علم مدرن خوب است یا بد است. ما به شدت مخالف بودیم، میگفتیم در مجموع چیز خوبی نیست. مکرر من اینو گفتم که واقعا اگه قافله بشریت قبل از رنسانس متوقف میشد بشر بسیار سعادتمندانه تر از الان میزیست. حالا اینو بعد بحث کنیم چرا دیگه. بعد من بحث به درازا کشید و ساعت شد دوی نیمه شب و گفتن خب آقا تو که میگی ما این تکنولوژی خوب نیست، اگه الان برق نبود چه اتفاقی میفته؟ گفتم من نمیگم، شما بگید چه میشد. گفتن خب ما هممون برق نبود الان خوابیده بودیم. گفتم بعد چی میشد؟ گفتم سحرم بیدار میشدیم دیگه. الان تا دو نصف شب کل کل میکنیم، از اون نماز صبح هم قضا میشه، شروع کارم میره ساعت 10 صبح، عنایت میکنید. حالا من مدل خوبش بحث علمی است، مدل های بعدش هم این تفریحات مدرن و عنایت میفهمید، بازی های رسانه ای و تلویزیون و رسانه ها و بعد تا دو نصف شب و بعد همه چی از دست میره. پس ببینید بحث این نیست که آه تلویزیون بد است، این تلویزیون چیست، لوازم اجتماعیشو مطالعه کنیم بعد بگیم خوب است یا بد است. حالا یه نکته که وقتی ما با دنیای مدرن مواجهه میکنیم، مواجهه ساده نباید باشه. بحث این نیست، فرض بکنید ما در تأمین بهداشت برمیگردیم به همون مناسبات قبلی و فرض بکنید حکیم باشی یا باید. نه نمیخوایم اینو بگیم، ولی در مواجهه با دنیای مدرن و الگویی که برای تأمین سلامت ارائه میکنه، برخورد ساده و بسیط، اینکه او رو در حد موضوعات مورد توجه قرار بدیم، الگوهای شامل، بعد اینکه خود این الگو زلی الگوی جامعه است، یعنی بهداشت مدرن جزئی از توسعه است، با مدل اقتصادی و سیاسی و فرهنگی هماهنگه، با زندگی صنعتی همخانه. ساده برخورد کردن و برخورد ساده موجب می شود شما درگیری رو ساده طراحی کنید و تو این نگاه بسیط مغلوب میشه انسان. اگر دشمن در مقیاس جامعه جهانی طراحی یک مدل شامل زندگی میکنه که ذیل اون مدل شامل بیماری ها اصلا شکل خاص پیدا میکنن، بهداشت تعریف خاص پیدا میکنه، سلامت تعریف خاص پیدا میکنه، سلامت روانی و جسمی مفهومش عوض میشه، شما بعد بیاید در موضوعات خرد با اونها درگیر بشید، هیچ وقت به نتیجه جدی نخواهید رسید. اونا یه طراحی جامعه میکنن، اصلا مفهوم زندگی مشترک و خانواده رو عوض میکنن. شما میخواید تو جزئیات برنامه ریزی بکنید که مثلا ازدواج افزایش پیدا کنه، سن ازدواج بیاد پایین، هیچ به هیچ وجه موفق نخواهید شد. نه، موقع من یادمه بعضی آقایون تأکید میکردن آقا تسهیلات بدید برای ازدواج، گفتم خیلی خوبه، ولی خیال نکنید مسئله ازدواج و چالش شما در موضوع ازدواج با دنیای مدرن با تسهیلات ازدواج حل میشه. مثلا مفهوم خانواده رو تغییر دادن، خانواده تک عضوی، خانواده ای که انسان و حیوان با هم زندگی میکنن، خانواده ای که مرد و مرد، زن و زن، یکیش هم خانواده دو عضوی مثلا مرد و زن. اصلا مفهوم فرزندآوری رو دارن عوض میکنن در دنیای مدرن. فرانسه، جاهای دیگه، حالا اینا بحثای جدی داره، رحم اجاره اونا تعریف کردن، ما هم دنبال سرشون داریم حرکت میکنیم، مثلا متوجه نیستیم اونا رحم اجاره که میگن اینی که ما میگیم نیست، که میگه آقا شما بازو خودتو اجاره میدی کار میکنی، محصول کارت مال کیه، مال مجره یا مال اجیر؟ مال مجره، براش دیوار میسازی، این خانم هم رحم خودشو اجاره میده، فرزند مال کیه؟ مال اون شخصه، بعدم واگذار میکنه میره. خب حالا دولت رحمای اجاره‌ای درست میکنه، یه جای 500 تا 1000 تا 10000 تا از کشور آفریقا فلان جا میاره، بعد این بچه‌ها رو چیکار میکنه؟ میگه این بچه‌ها رو میدیم کسایی که میخوان، دو تا مردن با هم زندگی میکنن، دلشون میاد یه بچه داشته باشه، این تعلقی نداره به اونها، مال دولتی است که اون رحمای اجاره‌ای رو اجیرشون کرده. یه زن تنها یه بچه میخواد بهش میده، با سگش داره زندگی میکنه، باید یه بچه هم داشته باشه، دو تا زن یه خانواده بچه بهشون میده، یه مرد تنها دلش میخواد بچه داشته باشه. ببینید اصلا مفهوم فرزندآوری و خانواده و همه چی دارن به هم میزنن. شما دیگه با وام ازدواج که نمیتونید مشکل رو حل بکنید. میرن دنبال مثلا فرض بکنید کنترل نرخ جمعیت، برای کنترل نرخ جمعیت یه الگوی شامل دارن، میگن سن ازدواج بره بالا، برای اینکه سن ازدواج بره بالا
تحریک به, به تحصیل بشن، بعد از تحریک هم تحریک به اشتغال بشن. به طور طبیعی وقتی سن ازدواج بالا رفت و بعدم اشتغال مطرح شد، به طور طبیعی فرزندآوری کاهش پیدا میکنه. میگم خب آقا، خب سن ازدواج رفت بالا، نیاز غریزیشون رو تا 30 سالگی چجوری تامین کنم؟ میگه بازار آزاد دوستیابی. میگه فرهنگ سازی کن، و فرهنگ سازی هم میکنه، مفهوم عفت رو عوض میکنه، مفهوم روابط اجتماعی رو تغییر میده. حالا شما باید تاکید کنید برای اینکه آقا مثلا سن ازدواج باید رو 15 سال. به مرزم اینه، وقتی اونا درونه یک الگوی جامعه مسئله رو میبینن، میگه آقا پس فرزند چی میشه؟ میگه فرزند آوری هم درستش میکنیم، رحم اجارهی میاریم، سرمایه اجتماعی رو چکام میکنیم، عواطف رو چکام میکنیم. میگه با سگش زندگی میکنه. اصلا یه مول الگوی دیگه میداره، آدم رو یه تعبیر میکنه، تبدیل میکنه به یه موجود دیگری. بعد ما سر موضوعات خرد با اونا دعوا میکنیم، مثل این حق تحفظی که برای اسناد گذاشتن ها دیدید، میگه آقا ما سند 20 رو با حق تحفظ امضا کردیم، طیب الله انفاسکم. میفهمیدی داره چیکار میکنی؟ برسن نمیفهمی یعنی چی. او یه الگوی جامعه مبتنی بر ایدئولوژی خودش داره میده، الگوی خودشو جهانی میکنه تا حق تحفظ. یه تمدن مقابل یه تمدن وقتی میخواد موضع بگیره، اسناد بین المللی اون تمدن رو امضا میکنه، بعد میگه من با حق تحفظ امضا کردم. این مسخره کردن نیست، یا خودتون نمیفهمید یا خیال عنایت میکنید. بعضیشون میفهمن، بعضیشون واقعا نمیفهمن. پس این یک مسئله. رقیب شما یک مدعی تمدن، مدعی است تمدن او که بنیادش بر یک ایدئولوژی است، ظرفیت‌های جهانی شدن رو ایجاد کرده، فلسفه‌شو ایجاد کرده، فلسفه‌های اجتماعی‌شو ایجاد کرده، نظام علمی‌شو ایجاد کرده، فناوری و تکنولوژی‌شو ایجاد کرده، ساختارهای جهانی که لازم بوده برای حاکمیت خودش مثل سازمان ملل و نهادهای بین المللی و لاهه و بقیه ایجاد کرده. همینطور که شما مثلا 20 وزارت خونه دارید، 20 نهاد بین المللی داره، با هر کدوم یک کاری انجام میده. شورای امنیت چه درست کرده؟ چه درست کرده؟ حالا بروزش میکنه، مدرنش میکنه. میگه بله مدرنش میکنه، نهادهای بین المللی هم بروز میکنه. شما به همچین چیزی رو برو هستید. یکی از تدابیری که میکنه تدبیر در حوزه بهداشت. شما بدانید با چی روبرو هستید. بنابراین مسئله بهداشت و طب اسلامی رو برخورد سطحی و ساده باش بکنید، شکست میخورید. تو اون مقیاس باید برای طب اسلامی برنامه ریزی کنید. ما حتما طرفدار طب اسلامی هستیم، بهداشت اسلامی هستیم، ولی تو اون مقیاس باید باش مواجهه کرد. در تولید طب اسلامی و مدل الگوی بهداشت اسلامی متناسب با فضای زندگی، ما بعد یک طرح جدی متقن همه جانبه مقنن مستند تجربه پذیر اینا داشته باشیم. نکته دومی که اشاره کنم، پس ببینید، نکته اول همین بود که سبک زندگی رو اونها از سبک خرد تا الگوهای کلان تا مدل توسعه بین المللی طراحی کردن و دانش و نظام علمی و عقلانیت، هم نظام علمی هم عقلانیت پشتیبان، فناوری‌های پشتیبان و نهادهای بین المللی پشتیبان رو برش فراهم کردن. میخوان یک الگو بر زندگی بشر در جهان حاکم باشد، اونم الگوی مبتنی بر ایدئولوژی مدرن، اونم در چهره قالبش که لیبرال دموکراسی است، اینو میخوان حاکم کنن بر جهان. یه بخشش میشه بحث سلامت و بهداشت و محیط زیست و که به هم پیوسته هم هستن. شما الان بهداشت مدرن رو از فناوری مدرن جدا کنی، چیزی تش میمونه؟ شما میتونید الگوی بهداشت مدرن رو با سطح فناوری 200 سال قبل تأمین بکنید یا نه؟ اینو من پیوسته این الگوی بهداشت مدرن و فناوریش از دانش‌های مدرن جدا هستن؟ یعنی شما مهندسی پزشکی رو حذف کنید، حتما طب مدرن نادی یه جایش نقص پیدا میکنه. من در زمین اون نگاه جامعی که اونها دارن به موضوعات، ما اگر بهش دقت نکنیم موفق نمیشیم در مواجهه با اونها. الگوی تغذیه رو اونا برای تغییر الگوی تغذیه یه برنامه جامعه دارن، مدل تغذیهشون با مدل اشتغالشون با مفهوم خانواده و مفهوم مشارکت خانوادگیشون با درکی و یا تصویری که از نیاز بشر به تغذیه و اینها دارن، تغذیه فقط برای تأمین سلامت و نیازهای روانی و جسمی انسانه یا نه برای لذت و خوشگذرانیه. با همه اینا تغذیه رو مرتبط ببینن و بعد مدل جامعه درست میکنن. خانومی که مأموریتش تو خانه خانه‌داری نیست، اشتغال بیرون برش اصل، اینا به کار کوچیک کنار کارهاشه. زائقه ای که تغییر کرده از تغذیه سنتی به تغذیه مدرن فست فود ها، اینو شما با توصیه اخلاقی و اینا که نمیتونه حل و فصلش کنی. میتونید اگر یه مدل الگوی جامعه در مقابلش نداشته باشید که باز خانواده معنی خودش پیدا کنه، مسئولیت ها از نو تعریف بشن، محیط عاطفی منزل دوباره شکل بگیره، نفس این که دوره هم بنشینیم و یک کسی عهده‌دار باشه، یه مثال میزنم و یه عهده‌دار تأمین تغذیه خانواده باشه، غذای سالم براشون فراهم بکنه، نمیدونم بعد دوره هم بشینن به صورت عاطفی میل بفرماین با بسم الله و الحمدلله. اینو شما که نمیتونید با صرف توصیه اخلاقی دیگه درستش بکنید. نمیگم توصیه اخلاقی هست بشه، نکته دوم این که تلقی از اسلام الان در بین کثیری از حوزویان و بی پرده میگم دانشگاهیان و مسئولین اجرایی بیش از یه تلقی فرهنگی نیست، تعلقشون به اسلام در تعلق فرهنگی است. در اون حد هم ملتزمن، نماز میخونن، روزه میگیرن، خمس میدن، نماز شب هم میخونن. خیلی از مسئول اجرایی دانشگاهی های ما حوزوی های ما تعلق تمدنی به اسلام ندارن. که اسلام دارای یه تمدنه و ذیل این تمدن یک الگوی پیشرفت جدیدی شکل میگیرد که همه عرصه های حیات سامان میده در حوزه بهداشت و درمان و سلامت و آموزش رو نمیدونم تغذیه و خانواده در حوزه های مختلف واقعا دارای یک مدل جدیدی است. چون این چیزی قائل نیستن، اسلام رو یه فرهنگ میدونن ذیل تمدن. بسیاری از آن مسئولین اجرایی ما تعلقشون به اسلام بیش از یه تعلق فرهنگی نیست، در مقیاس یه تمدن متعلقی به اسلام نداره. بنابراین اینی که ما واقعا بیایم بگیم اسلام دارای الگوی سلامت و بهداشت مستقل نیست، به این قائل نیست. این بهداشت سلامت موضوع علمی است، این موضوع هم یه موضوع دانش وابسته به شیوه های تحقیقات مدرن هست، تحقیقات نظری، تجربی، کتابخانی، میدانی، اینا هم باید بر اساس تحقیقات مدرن انجام بگیره، محصولاتش هم میشه علم. علمی باید تأمین بشه. علم هم که جهانی است، اسلامی و غیر اسلامی نداره. این هم مقالطه دومشون. اگر ما تعلق تمدنی به اسلام داریم باید الزامات این نگاه رو متوجه باشیم، شرایط رقیبمون رو متوجه باشیم، درگیری رو تو همون مقیاس طراحی کنیم و پیش ببریم، و الا توفیق جدی حاصل نخواهد شد. مسئله بعدی که تلقی ما از اسلام یا تلقی فرهنگی باشد، بعد بخوایم با این تلقی فرهنگی عرض کنم انتظار درک تمدنی و ساخت یک تمدن رو داشته باشیم از اسلام، این قابل جمع نیست. یعنی بدونیم ما با چی مقابله درگیریم. تو داخل دنیای اسلام، در داخل جامعه خودمون با یه جریانی مواجهید که درکش از اسلام صرفا در حد یه فرهنگه، نه فقط در حوزه بهداشت معتقد اسلام چیزی نداره، میگن مربوط به علم دیگه. علم هم که اکتشاف واقع، اکتشاف که اسلامی غیر اسلامی ندارد که، کشف واقع. اقتصاد علم، جامعه شناسی علم، روان شناسی علم، بهداشت علم، کما این که سایر علوم، فیزیک و شیمی و روان شناسی و شیمی و زیست شناسی، این همه علم هم. علم هم که اسلامی غیر اسلامی نداره که، علم علم است. این یه تلقیه. اسلام چه؟ اسلام یه فرهنگه. این فرهنگ یه جاهایی هم دخالت میکنه. من از زمین این تلقی اگر وجود داشت، شما از این تلقی نمیتونید انتظار بهداشت و طب اسلامی و نمیدونم اقتصاد اسلامی اینا نمیتونید داشته باشید. یه تلقی است که تلقی قالبی است. حتی مثل شهید سعد، اون عالم بزرگوار که یه قدم رو به پیش بودن، میگن اسلام دارای نظاماته، ولی میگن اسلام علم نداره. علم علم است. ما علم اقتصاد اسلامی نداریم به معنی کلمه، مکتب اقتصادی داریم. من از این اگه تلقی ما از اسلام یه تلقی جامعه تری است که هست، باید اینو تبیین کنیم. بله درست، من قبول دارم که دین باید مدیریت قوای بشر رو به دست بگیره، از شهود تا عقل تا تجربه، عقل نظری عقل عملی، همه باید با دین باشه. و اگر مدیریت دینی حاکم شد، عقلانیت جدید تولید میشه، علم جدید تولید میشه. دعوا سر نسبت عقل و وحیه، سر نسبت حس و وحیه، نه انکار حس. ما معتقدیم به این که دین باید بر عقل بشر حاکم باشه، همینطوره که برای نگاه کردن مناسک گذاشته، برای فهمیدن هم مناسک گذاشته، برای مطالعات تجربی هم مناسک میده دین. مدیریت تحقیقات به عهده دین است و این مدیریت تحقیقات منتهی میشود به علم مدرن. فرهنگ تحقیق رو دین میدهد، فلسفه تحقیق رو، مبانی تحقیق رو بیان میکنه، زیر ساخت تحقیق میده. بنابراین ما دنبال، اگر تمدن اسلامی هستیم، حتما دنبال عقلانیت جدید، دنبال علم جدید، فناوری جدید باید باشیم. اگر در مقیاس بین المللی و جهانی بخوایم کار کنیم، باید به دنبال این باشیم که این علم جهانی بشود، این عقلانیت جهانی بشود، نهادهای متناسب در جهان براش درست شه. این میشه دعوای تمدنی، برخورد تمدنی. و الا میشه حق تحفظ در مقابل تمدن رقیب. این حق تحفظ هم به تدریج از بین میره، به تدریج سست میشه. آقا اسلام جز فرهنگش حجابه، خب بالاخره حالا چادر بشه مانتو که عیب نداره. حالا یه خودم کی گفته که اصلا این حجاب از کی درست شده؟ اینا رو اینا میدونه از کجا درست میشه؟ این هم با هم حق تحفظ درست میشه. اگر شما خواستید بگید نقش دین، نقش شورای نگهبانی است، علم برنامه ریزی میکنه، از قانون اساسی تا قانون عادی کشور رو مینویسه، سندهای بالادستی رو مینویسه، ریل گذاری میکنه، تای قیفم شورای نگهبان میاد یه خطی میکشه یه جاییشو، دائما مجبور میشید که دخالت دین رو همین حد ساده شو محدود در کنید، به تو مجمع تشخیص مصلحت دعوای شورای نگهبان به مجلس رو حل بکنید به نفع کارشناسی و فقر رو عرفی بکنید، به جای اینکه برنامه ریزی علمی تابع دین بشه، فهم فقها رو مشروط کنید به چیزی که در الان اتفاق میفته. چرا؟ به خاطر اینکه شما نقش دین روی نقش حد اقلی میبینید. دین رو خلاصه در فقه میکنید، در فقه موضوعات حضورش رو هم در برنامه ریزی و تصمیم سازی فرایندی نمیدونید. عیناً در موضوع بهداشت هم مسئله همین. طب مدرن نسخه می نویسه، ما میگیم مثلا اگر دارو درش خمر بود شو خوردنش جایزه یا جایز نیست. کم 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 بحث رو به جایی می رسونیم که خب حالا الکلم که معلوم نیست همه اقسامش حرام باشد و درستش میکنیم. ببینید فتاوا رو، من نمیخوام بگم فتاوا مسامحه درش میشه ها، ولی وقتی شما نقش دین رو میبرید آخر خط، او خودش رو تحمیل میکنه بر شما. عیناً در موضوع بانکداری است، عیناً در موضوعات جاری دیگر کشور. ما اگه برای دین بخوایم نقش فعال تمدنی قائل بشیم، باید نسبت بین عقل و وحی، نسبت بین عقل و حس رو از نو تعریف کنیم و سرپرستی علم و عقلانیت رو به دین بدیم، از جمله در حوزه بهداشت. و این به معنی انکار تجربه نیست. علم طب علم تجربی است. نمی شود سراسرو رو نقلی کرد که، اما معناش این نیست که شما نقل رو نادیده بگیرید. چگونه می شود نقل رو بر فرایند تحقیقات علمی حاکم کرد؟ اینو موضوع بحث قرار بدیم. الان دعوایی که شده اینه که آیا طب نقلی است یا عقلی تجربی. طب اسلامی این طب سراسر نقلی، نه اینطوری نیست. معنی طب اسلامی طب سراسر نقلی نیست که. اسلام که منکر تجربه و مطالعات میدانی و نظری و اینا نیست. اما از اون طرف هم معنای این که نظر علوم نظری رو و تجربی رو قبول داره و مطالعات میدانی رو قبول داره، آزمون و خطا رو قبول داره، معناش این نیست که مدیریت نمی کند بر فرایند تحقیقات، فرهنگش رو نمیدهد، مبانی حاکم رو نمیده، زیر ساخت تحقیقات رو روش تحقیق نمیده، معناش این نیست. نه بهداشت رو وقتی میخوایم اسلامی کنیم صرفا نقلیش کنیم، از حیطه تجربه و مطالعات تجربی خارجش بکنیم، نه اینکه بگیم تجربی است دینی و غیر دینی ندارد. یه نکته اساسی. و اما یه مقدار جزئی تر عرض بکنم نسبت به کار شما عزیزان و اساتید، و اون این است که دنیای مدرن با هژمونی که ایجاد کرده، اون غلبه و سلطه‌ای که ایجاد کرده، دیگران رو در مقابل خودش تحقیر میکنه. و بعد از تحقیر طبیعتاً ایجاد یه نوع فریفتگی و بعدم استحاله است. شما اونجایی که هستید به هیچ وجه اون چه در روستا وجود دارد در حوزه بهداشت روحی، بهداشت عقلی و نظری، حتی بهداشت فیزیکی، بهداشت ظاهری، تحقیر نکنید. واقعا به نظر من وضعیت بهداشت در روستاهایی که آقایون بهشون میگن عقب افتاده از بهداشت نیویورک بهتر. این حاضرم این باید اثبات کنم. شما میگید کدام شهر دنیا بهداشتش بهتر از همه است؟ من میگم روستاهای عقب افتاده ما بهداشتشون از ما بهتر.
مثالشو بزنم سایر رفتیم، بعد معلم مدرسه‌اش گفتش که اینا خیلی عقب افتاده. واقعا هم همینجوری روستای نندرآباد هم روستان انگور رو خود بود بردشت. بعد خدمتشون رفتیم اونجا، معلمش ببین عقب افتادن، دستشویی ندارن، همون نداره، اصلا بیابان اصلا اینا دوهی نیست. کی رفتن دکتر؟ اون از دکتر نیست. آخرین باری که رفتن دکتر حتی درشوی همون شدیم با اون
ببینید حالا ممکنه به اونا بگی بگن خب همیشه هم از بیماری رنج میبرن، ولی اینجوری نیست. بهداشت روانیشون قطعا از مدرن ترین شهرهای دنیا بهتره. یعنی ابراز محبت به هم دیگه میکنن، احساس امنیت از ناحیه هم دیگه میکنن، فداکاری بر هم دیگه میکنن، وقت گذاشتن بر هم دیگه رو اصلاح عمر نمیدونن. تو دنیای مدرن دو تا آدم هر یک در واقع کاملا دیگه به سوی فردگرایی دارن پیش میرن، به خصوص با شبکه‌های مجازی که پیدا شده. وقت گذاشتن تو جمع و مانع لذت و بهجت خودشون میبینن، مزاحم لذت میبینن. کم کم منافع فردی اصل میشه، کم کم از ناحیه از همدیگه احساس امنیت نمیکنن. همسایه از همسایه، همسر از همسر، فرزند از پدر و مادر، پدر و مادر از هم احساس امنیت نمیکنن. علت اینه که اون رابطه محبت و عاطفه معنوی تبدیل میشه به رابطه سود و بهره وری. حتما تو ساده ترین قدیمی ترین روستای ما اینجوری نیست. زندگی عشایری ما هر جور برید یک رابطه عاطفی سنگینی که مبدأ پیداش امنیت روانیه، شما اینو نمیتونید تبدیل کنید. این بهداشت روانی تو اروپا پیدا نمیشه. بله به زور قانون و دکنک و دوربین های فراوانی که میذارن یک کارهایی انجام میدن، ولی دوربینی همش. من نکتم اینه، حالا یک تحقیر نکنید وضعیت روستا رو در مقابل شهر و در مقابل شهر مدرن. این تحقیر شدگی رو جلوشو بگیرید، و الا اگه احساس تحقیر شد شیبه برای تبدیل درست میشه. اگر دنیای اسلام در مقابل غرب مدرن احساس حقارت کرد، حتما شیوه تغییرات تعریف شده است. تعلقات اجتماعی میره به سمت مدرن شدن. اینو نباید اتفاق بیفته. شما لااقل نباید این کار رو کنید. اصلا کلمه عقب افتادگی از دهن شما نباید بیرون بره. در مقابل توسعه غربی. شما نباید بگید ما در مقابل غرب عقب افتاده ایم. بله در مقابل پیشرفت مطلوب خودمون وضعمون خوب نیست، باید رو به پیش باشیم. ولی هرگز نسبت به غرب معقب افتاده نیستیم در هیچ حوزه. یکیش در حوزه سلامت و بهداشت. حالا اینا بحثای جدی داره، یه مطالعات فراوانی میخواد. تو این زمین هم الحمدلله کم کم داره یک آثاری از بی خود غرب ترجمه میشه، یه کارهای خوبی توی کشور ما اتفاق میفته. دو، تلاش کنید غرب رو در نگاه اونا تحقیر کنید. بکس تبری از غرب درش. اگه میخواید بهداشت اسلامی رو پیاده بکنید، بهداشت روانی اسلام، سلامت جسمی اسلام رو اگه میخواید پیاده بکنید، حتما غرب رو باید در نگاه اونا تحقیر کنید. همه شؤون غرب و الا بهداشت اسلامی استقبال نخواهند کرد. غرب در نگاه اونا باید کوچک بشه، تحقیر بشه. بعکس اون تحقیر شدگی که اونا میخوان شما تحقیر کنید. تحقیر هم حرف نیست. باید هم به لحاظ آمارهای عینی، هم به لحاظ مطالعات نظری و تئوری پردازی اثبات بکنید که غرب نمیتواند الگو باشد. تو این زمینه کارهای خوبی انجام گرفته، ازش استفاده کنید. من پیشنهاد میکنم یه کانالیست مالکی از دوستان اتفاقا طلبه فاضل خوب ماست که دانشگاهی بوده آمده، فاضل ماست، طلبه کانال 20-25 حتما بعضیتون دیدید، در تلگرام هست، در سروش هست، یا غرب بدون فیلتر. حالا نمونه اونو نمیخوام بگم این یه دونه ها، این کافی نیست، این مصداقی نشون میده، مستندم کاملا. یه شبکه محدودی داره براش مستند ارسال میکنن، ما هم با یه مدیریتی منتشر میکنیم. فرض کنید مثلا میگم یکی از وزرای انگلستان بود، این مکرر پخش شد، کانال های دیگه هم ازش برداشت، گفته بود که مثلا این پرستارها در انگلستان غیرشون گدایی میکنن، انتشارش خیلی خوبه دیگه. و من نمونه از این نمونه هاست، ببینید این کانال رو، من اینو به عنوان یه الگو دارم میگم، ما جلوی تحقیر شدگی در مقابل غرب رو باید بگیریم. من اصلی ترین بحران کشور خودمان الان تحقیر شدگی میدونم. این اتفاقاتی که در حوزه ارز و دلار و اقتصاد جای دیگه میفته، عمدش عامل تحقیر شدگی در مقابل غرب، یعنی اون احساس هویتی که امام ایجاد کرده بود به وسیله برنامه‌ریزی‌های مدرن دوباره در کشور برمیگرده، یعنی احساس حقارت در مقابل غرب، در حالی که اینجوری نیست. واقعا هیچ کجای غرب قابل الگو برداری نیست، هیچیشون اصلا غیب بهش نزنید. حالا این در جای خودش دیگه. اگر میخواهید موفق باشید، یک، جبهه دشمنتون رو کامل بشناسید، جامعه بهش نگاه کنید، نگاه خرد نکنید، بشناسید داره چی کار میکنه در جهان. دو، تلاش کنید تعلق به اسلام رو در مقیاس تعلق تمدنی افزایش بدید که ظرفیت مقابله با اون جریان تمدنی غرب پیدا بشه. سه، جلوی تحقیر شدگی در مقابل غرب رو بگیرید. اگر احساس کرد آقا بهداشت همونیست که تو غرب، آقا ببینید چقدر سخت، به خصوص میدونید نگاه هالیوودی به غرب، آقا ساختموناشون تمیزه، اینجوریه، درست؟ یا آقای بزرگواری رفته بودن 30 سال قبل، خدای رحمتشون کنه، ژاپن آمده بودن، استاد ما میگفت آقا به حدیشون تحقیر شده بود، گفت آقا من رفتم تو مترو به فاصله 3 ثانیه زمانی که بلیط فروختن بودن، 3 الی 15 ثانیه حد اکثر تخلف داشت قطارشون. مکانی که به شما میخونن ایسکا به فاصله حد اکثر 3 متر اون واگونی که به شما بلیطش فروخته بودن جلوی پای شما توقف میکرد. دست کشیدم کف مترو ببینم غبار داره، دیدم نداره. این آدم دیگه ازش تمدن اسلامی در نمیاد، فاتحش خونده است. این خیلی که مدل است توش در بیاد، ژاپن اسلامی در میاد. میشه همینی که شده، مدل ژاپن اسلامی همینه، الگوی ژاپن رو میارن، کم کم اسلام از اون در بیرون میره. ناراحت میکنید؟ سبک زندگی با ابزار زندگی به هم گره خورده. وقتی مدل ابزار زندگی ابزار دنیای مدرن شد، سبک زندگی هم مدل خواهد شد. یک کشتی شما کالا میارید، یک کشتی فرهنگ میارید. یک وقتی شما صنایع مدرن رو میارید، سبک زندگی دارید میارید. کارخونه اخلاق مدیریتش اخلاق خودشه. نمیشه کارخونه باشه بعد بگی رابطه مدیر و کارخونه متمرکز باشه، رابطه اخلاقی بین مدیر و کارگر رابطه مدرن نباشه، مدل مدیریتیش اسلامی باشه. نمیشه. مدل مدیریت اسلام تکنولوژی خودش هم میخواد. تکنولوژی متمرکز مبتنی بر سود حداکثریت مدلش هم میشه همون مدل. کارگر باید سر ساعت بیاد، سر ساعت بره، مریضه به من چه؟ مشکل خانوادگی داشتی به من چه؟ دیدید؟ میگن دیگه. دیگه ما میگو ما رفته بودیم مثلا این دوستانی که رفتن مکیل مطالعه کنن درس بخونن بیان. میگفت که اونجا رفتیم سر کلاس، من تو چراغ قرمز که 20 دقیقه دیر رفتم. استاد گفت چرا دیر اومد؟ گفتم آقا ترافیک. گفت ترافیک به من چه؟ من که مسئول ترافیک نیستم. چراغ قرمز به من چه؟ هر چی گفتم گفت به من چه. این به یه معنا خوبه، ما هم تجلیل ازش میکنیم، ولی هم مدل مدیریت مادی است. تو کارخونه میگه کارگر برید به جهنم بمیره، بچه‌ش میگوش به من چه؟ من کارخونه دارم، من که پزشک نیستم، من که تامین اجتماعی بهتم نیست. عنایت بکنید، مدل روابط مدیر و کارگر تفاخر مادی است، حرص و حسد روابطشن. اینو که شما نمیتونید برگردونید به اخلاق اسلامی کارخونه متمرکزن به چرخه که. من از همینه. یک، جبهه مقابلتون رو بشناسید. دو، بدونید تعلق به اسلام در مقیاس فرهنگی پاسخگو نیست، درک از اسلام به معنی فرهنگ پاسخگو نیست. سه، تحقیر شدگی رو جلوش بگیرید. 4، غرب رو به شدت تحقیر کنید. نمیگم تحقیر تخیلی، تحقیر واقعی. اون وقت حالا تو برنامه ریزی که میکنید، نگاهتون تو برنامه ریزی نگاه تمدنی باشه. البته از نقطه کوچک شروع کنید، عیب نداره. تو جبهه جنگ شما باید بدونید که تو این 1000 کیلومتر دشمن شما چه طراحی داره، نقشه زمینی، هوایی، اینا رو بدونید. بعد البته مقطعی عمل میکنید، میگید من فعلا پارتیزانی عمل میکنم. تو اوایل جنگ اینجوری بود دیگه، ولی بدونیم که جبهه مقابل ما چه جبهه ایست. بنابراین شما الان در بهداشت که عمل میکنید تو اینجور بدونید مدل شما چه مدلی است، کجا میخواید برید. البته الان داریم تو این مقطع یه مبارزه پارتیزانی میکنیم، عیب نداره بگید من میخوام مثلا در حد هلیات المتقین قاعده مندش کنم به مردم سبک زندگی یاد بدم، این خوبه. ولی بدونید این مبارزه است که شما تو یه نقطه دارید انجام میدید، ولی افقش این نیست. من مدل بهداشتی اسلام بر اساس نقل برای مردم میگم، ولی بدونید اون الگویی که مقابل بهداشت مدرن میسته باید روش کار بشه، یه قدم های دیگه هم باید دنبالش برداریم. نه این کار رو تعطیل کنید، نه اون افق رو نادیده بگیرید، این گام پنجم. ولی قبلش اگر درک از دشمن، درک از مقیاس درگیری، جلوگیری از تحقیر شدگی و به عکس ایجاد کرامت و تحقیر دشمن نداشته باشید، اصلا دنبال این که طب اسلامی و اقتصاد اسلامی و اینا رو درست کنید نباشید، جامعه گوشی به حرف ما نخواهد داد. احیای هویت اسلامی در مقیاس تمدنی، نه در مقیاس یه فرهنگ، این کاریست که ما به امان زیر ساخت احیای بهداشت اسلامی و طب اسلامی باید انجام بدیم. وقت تو اون فضاست که این دستورات میتونه اثرگذار باشه، توصیه های شما اثرگذار خواهد شد. و نکته آخر این که اگر شما میرید در یه منطقه ای، اگر الگوی شما الگوی مدرن نیست، مواظب باشید بهداشتی رو که اونجا تأمین میکنید جهتتون جهت تمدن اسلامی باشه. یه موقعی من عرض کردم، میگفتن آه پس شما میگی همه چی رو ویران کنیم برگردیم به دورانه 400 سال قبل گفتید، این شدنی نیست، این توهمه، حرف ما این نیست. بحث این است که ما باید در جهاز هاضمه تمدن اسلام و فرهنگ اسلام تمدن قبل رو هضم کنیم، کما اینکه اونا همین کارو میکنن، اونا ما رو هضم میخوان کنن تو هاضمه فرهنگی خودشون، ما باید اونا رو هضم کنیم. شما نمیتونید کود سمی رو با یه اسانس و زرورق پیچیدن و به اصطلاح ظرافت‌های هنری بیارید سر الگوی سر سفره مردم بذارید همه رو میکشید، و نه اینکه بدید کودو هیچ استفاده. چرا کودو باید بریزید پای یه درخت زنده، از توش یه بوته زنده هندونه در میاد، تو روز تابستون اومدن میخوره لذت میبره. من تمدن غربو مثل کود حیوانی میدونم، نگاه ما اینه، علمش، تکنولوژیش، همه چیز بس کود حیوانی. شما در جهاز هاضمه تمدن اسلامی هضمش کنید، ازش سیب گلاب بیرون بیارید. مایل بنابراین شما اگر میرید برای تأمین بهداشت، اگر تحقیر کردید اونها رو و بعدم رفتید همون مدل ساختمون رو گفتید، ساختمون که اسلامی و غیر اسلامی، اگه ساختمون اسلامی و غیر اسلامی نداره، بهداشت هم اسلامی و غیر اسلامی نداره، حواسمون باشه. اگر حمام غیر اسلامی و اسلامی نداره، بهداشت هم اسلامی و غیر اسلامی نداره. ممکنه اول بگید اینا نه شرفتی به هم داره، بهداشت اسلامی و غیر اسلامی داره، ولی مدل ساختمون چرا داره؟ اگر شما مثلا میگم حتی همین که میگید مثلا اینا سرویس بهداشتی نداشتن، اگر گفتید سرویس بهداشتی یعنی اون سرویس بهداشتی که غرب میگه، اینجوری سیفون باشه، اونجوری منظم باشه، وسط اتاق باشه، هواکش اونجوری داشته باشه، بعد مواد شیمیایی دستمون رو بشوریم، اگه اینو گفتید سرویس بهداشتی، پس اسلام بهداشت ندارد. نمیگم پس برگردید به اون فضایی که هیچ امکانات و خدماتی نیست. اگر خدمات بهداشتی به بهداشت خدمات بهداشتی مدرن تعریف کردید، دیگه بهداشت اسلامی روش خط بکشید. خب پس الان چه کار بکنیم؟ میگم جهتتون رو جهت اسلامی تر شدن قرار بدید، شیب تغییر بگذارید. نمیشه و شما در محدوده 200 سال قبل با برای سنت قومی و بشری هم که احترام قائل نیستیم، که ما دل سوخته سنت نیستیم، که به اصطلاح به قول آقای نوستالژی سنت که نداریم، ما دلمون برای دین میسوزه، برای رشد هویت معنوی انسان، برای درکش از حیات میسوزه، که بعد درکش از حیات درک مادی نباشه، دنبال بهجت های مادی فقط نباشه. اینا محل بحث ماست. برای سنت هایی که حالا اونها هم بشری بوده و دورانش هم گذشته که دل نمیسوزونیم، ولی دین رو جز سنت های تاریخی نمیدونیم. دین حقیقتی است از عالم غیب آمده، برای همه عرصه های حیات در همه دوران ها باید حاکم باشه. من عرضم اینه، اگر به سمت بهداشت دینی میرید، باید الان ساخت فیزیکی هم که دنبال میکنید ساخت مدرن نباشه. پس چیکار کنیم؟ ما گرفتار دنیای مدرنی. الان دور و برتون نگاه کنید، همش دنیای مدرنه دیگه. این ساختمون از اون روزی که آهن آمده همه چی تغییر کرده. الان همونه دیگه. ساختمونی که ما داریم توش با هم حرف میزنیم همینه. این میکروفونی که من حرف میزنم مدرنه. این چراغ، این دوربینی که داره ضبط میکنه همه مدرنه. میگم بله، این مثل کود شیمیایی است که اومده تو الگوی تغذیه ما. باید یه جوری اینو در جهاز هاضمه یک ارگانیسم زنده قرار بدید، از توش یک تغذیه مطبوع درست بکنید. همه جا همینطوری است. جهتتون رو جهت غلبه اسلام قرار بدید. دستورات خرد رو در کنار دستورات و طرح‌های کلان و توسعه ارائه کنید. افق‌های آینده رو روشن کنید برشون. اصلاً تحقیرشون نکنید. آقا شما بهداشتتون خوب نیست، عقب افتاده اینا. در مقابل کی عقب افتادن؟ اونی که تو مثلا سرویس های بهداشتی مدرن تو نیویورک تخلیه میکنه خیلی از اینها پیشرفته تر است. اصلا اینجوری نیست. برای سگشون هم مثلا دستشوی مخصوص دارن، حالا دیگه خیلی پیشرفتن. اصلا اینجوری نیست. همین آدمی که تخلیهشون جوریست، یه ساعت بعدم میشونه با سگش با هم دیگه غذا میخورن، بغلش میکنه، ارضای جنسی میشه، اینجوری هم دیگه. چه پیش رفتی نداری؟ چی میگم؟ هیچ چیشون خوب نیست. یعنی تحقیر نشین در مقابل اون. آقا بهداشتشون، بله بهداشتشون بده. گفت آقا ببخشید من این جمله آخرم، آقا نظمشون بده. علیکم به تقوی الله و نظم امرکم. نظمشون که خیلی گفتم آقا جان، علیکم به تقوی الله و نظم، نظم در تقوی است. نظم در دنیا پرستی خوب نیست. یه میکده ای داره آقا، نمیدونی چقدر منظم، سر ساعت کارگران میان رعایت بهداشت میکنن، سفارشات رو اینجوری جواب میدن. نظمشون، نه نظمشون هم خوب نیست. نظم در میکده که خوب نیست که. علیکم به تقوی الله و نظم، نظم در تقواست. نظم در بی تقوایی مثل خود بی تقواییست، احترام نداره که. عنایت میکنید؟ اگر کسی رفت تو روستا گفت آقا اینا عقب افتادن، بهداشت این دیگه از توش بهداشت اسلامی در نمیاد. خلاصه مطلب، عنایت میکنید؟ وقتتون رو گرفتم، عذرخواهی میکنم. بحث پرداغنه ایست. انشاءالله فرصت های دیگه در محضرتون باشیم، فرمایشات شما رو بشنویم و عرایض خودمون رو با فرمایشات شما اصلاح کنیم، تکمیل کنیم. برای سلامتی ما و زمان صلوات بفرستیم.